همین تراکمی که داریم هم حفظ کنیم، تراکم استخوان با ورزش، با سبک زندگی سالم، با یه تغذیه سالم تأمین میشه و حفظ میشه. برای همین این عزیز ما اصلا نگران این قضیه نباشن که ای وای توی یائسگی ممکنه تراکم استخوانشون بیشتر از این از دست بره، ممکنه که پوکی استخوان بگیرن.
بله.
اگر از همین امروز حواسشون باشه، ورزشو پیشه کنن، تغذیه درست داشته باشن، مطمئن باشن تا 100 سالگیش هم استخوناشون میتونه بهشون جواب بده. میگم به شرطی که به هر حال تحت نظر پزشک گاهی اوقات یه داروهایی هم استفاده بکنم.
بسیار عالی. خانم سمیعی پرسیدن که دوران یائسگی من تمام شده ولی همچنان گور گرفتگی رو دارم و خیلی داره اذیت هم میکنه،
مخصوصا توی سالهای اول و دومی که به هر حال میگذره از اون تغییرات هورمونیش ممکنه این گور گرفتگی ها همراهش باشه، بعد به تدریج کم میشه. یعنی ما تقریبا دیگه آخر آخرش 4-5 سال بعد از شروع یائسگی ما این گور گرفتگی ها به تدریج کمتر و کمتر خواهد شد. اما برای بعضی ها ندرتن، حالا یک در چند درصد ممکنه که یه وقتایی این یه ذره بیشتر طول بکشه. از چند تا کار میتونن کمک بگیرن. این که شرایط رو، شرایط محیط زیستی خودشون رو اصلاح کنن. توی مثلا قراره که بخوابن، شب تو اتاق گرم نخوابن، در حرارت محیطشون رو درست کنن، بخاری ها رو زیادی روشن نذارن. بعدم این که لباس مناسبی هم تنشون کنن، لباس های نخی و به هر حال چیزی که خیلی گرماساز نباشه براشون. تغذیه درست از طب ایرانی میتونن تو چنین مواردی خیلی کمک بگیرن، چون اصل و پایه بر اساس تغییر سبک زندگیه. خب گاهی اوقات هم ناچار میشیم از داروهای استفاده کنیم، به هر حال استروژن های گیاهی داشته باشن، هورمون های گیاهی در واقع داشته باشن، و در کنار تغییر سبک زندگی و اون طب ایرانی خودمون که اینقدر توصیه‌های خوبی داره برای این سنین، گاهی اوقات از بعضی از داروها میتونن کمک بگیرن.
بسیار عالی. خانم سوسن از تهران پرسیدن که چه مدت بعد از یائسگی باید بگذره تا فرد مطمئن بشه که دیگه باردار نمیشه؟
چه که به هر حال توی منابع علمی ما ذکر میشه یک ساله. معمولا گفته میشه بعد از یک سال دیگه با خیال راحت میتونن فکر کنن که بارداری رو نخواهد داد. البته واقعیتش اینه که بالای 45 سال میزان باروری خیلی خیلی کم میشه. یعنی اگر عزیزان ما قصد باروری و بارداری دارند، حواسشون باشه نذارن به سالهای نزدیک یائسگی و بخوان مثلا بگن ای ما که هنوز نظم هورمونیمون بجاست، من میتونم حالا حامله بشم. نه، از این خبرها نیستش. بالای 45 سال خیلی ضعیف میشه در سال حامله.
بله. خانم عزیزی نوشتن که در آزمایش خونم کاهش استروژن نشون داده شده، آیا من در دوران پیش یائسگی هستم؟
خب استروژن بسته به این داره که شما تو چه شرایطی در کدوم قسمت از سیکل عادت ماهیانه این اندازه گیری شده باشه. یه وقتایی توی یک فازی ممکنه بسیار عددش کم باشه، توی یک فازی عددش میره بالاتر. بنابراین خیلی به سن فرد بستگی داره، خیلی به اون فازی که از سیکل عادت اندازه گیری کردن بستگی داره. صرفا با یه دونه استروژن توی آزمایش ها نمیشه قضاوت کرد.
بله. حالا من یه سوالی هست، نمیخوام که بیپاسخ بگذارم شنونده ها رو. خانم دکتر اشوری مقدم عزیزم، عرض کنم که البته که الان داریم راجع به خانم ها صحبت میکنیم، آقای میمه پرسیدن که آیا یائسگی در مردان هم اتفاق میفته؟
خب البته اینو همکاران اورولوژیست ما واقعیتش اینه که ما یه اصطلاحی در پزشکی داریم، میگیم منوپوز به معنی یائسگی خانم ها، و یک اصطلاحی داریم به اسم آندروپوز به معنی یائسگی آقایون. همون جور که بلوغ خانم ها با بلوغ آقایون یه تفاوت هایی دارد، یائسگی خانم ها و آقایون هم یه تفاوت هایی دارن. قطعا آقایون هم سنشون که میره بالا هورموناشون افت میکنه.
بله.
قطعا سنشون که میره بالا پوکی استخوان هم اونها هم میگیرن. خب ولی یه خورده درصدش فرق میکنه، یه ذره سنش فرق میکنه، علائمش متفاوت خواهد بود، و قطعا ما تغییرات هورمونی رو در آقایون هم داریم. حالا مثل خانم ها علامت دار و مشخص و مشخص نیست.
درست.
ولی وجود داره.
دوباره همون خواهری که راجب استروژن پرسیده بودن دوباره پیام دادن که دکترم توصیه کردن که بیشتر از حبوبات و میوه‌جات و سبزیجات استفاده بکنم که استروژنم بالا بره، آیا امکان پذیره؟
بعد خب بعضی از گیاهان اصلا استروژن گیاهی دارند. خب سبزیجات و میوه‌جات کلن تغذیهشون تغذیه صحیح بسیار بسیار تاثیر خوبی بوده که پزشکشون برشون کردن. به طور شاخص بعضی از داروها بیشتر، بعضی از گیاهان بیشتر استروژن دارن، مثل مثلا سویا استروژن بیشتری داره، اما در مجموع توصیه خوب بهشون شده. خیلی دلواپس عدد و رقم ها نباشند، اما تاکید ما همیشه اینه اگر قصد فرزند آوری دارن زودتر بچه‌شون رو بیارن، انقدر منتظر این عدد و رقم ها نباشن.
دور سوال رو هم بی پاسخ بذارم، پس از اون با شما خداحافظی بکنیم. اسمشون رو ننوشتن، فقط گفتن که اگر یک سال از آخرین پریودی بگذره فرد باید یائسگی قطعی بشه، اگر بعد از اون خونریزی داشته باشه خیلی خطرناکه.
بسیار باید جدی گرفته بشه. نمیگیم خیلی خطرناک، از کلمه خیلی خطرناک استفاده نمی‌کنیم، اما ممکن است نشانه خطر باشد. بنابراین تو چنین مواردی حتما باید بلافاصله به پزشک معالج زنان مراجعه بکنه.
بسیار عالی خانم دکتر، خیلی محبت کردین. خانم دکتر صفیه عشوری مقدم، متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه عیاد شعبانی، خیلی بهتون خوش بگذره. متشکرم، شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار همگی.
همچنان با روزنه با شما هستیم از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. اگر همین لحظه اومدی روی موج ما بمونید همینجا و روزنه رو بشنوید، تجربه بکنید شنیدن این برنامه رو، مطمئنم که مشتری ما خواهید شد. عرض کنم که در این لحظه میخوایم صحبت بکنیم راجع به حداقل و حداکثر سن اهدای خون و اینکه هر کیسه خونی که در واقع اهدا میشه چند نفر میتونه نجات بده و چقدر میتونه کمک بکنه به اون کسی که واقعا نیازمند خون هست. ارتباطمون برقرار هست با سرپرست معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون، جناب آقای مهندس شهرام میرزایی. سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید به روزنه. عیاد شعبانی بر شما مبارک باشه.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکارعالی و شنوندگان خوب برنامه رادیو. بنده هم عیاد شعبانی را در ابتدا تبریک عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان و امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید.
متشکرم.
و فرمودین دیگه احتای خون بفهمت. بله، احتای خون یکی از بهترین کارهای خیلی داوطلبانه است که فردی میتونه انجام بده و به نوعی هدیه زندگیه که به افرادی که نیاز به خون دارن. تفکیک خون هم خب مستظر هستید که به اجزای گلوبول قرمز، پلاکت و پلاسما تقسیم میشه و میتونه هر کدوم اینها جان یک بیمار یا بیماران مبتلایان بیمار خاص رو درمان بکنیم. خب شرط اهدای خون، ما یه شرط اولیه داریم که سن اهدا کنندگان ما میبایست از 18 سال تا 65 سال باشه فردی که میخواد خون رو اهدا بکنه. حداقل وزنی که میبایست داشته باشه 50 کیلوگرم هست و 8 هفته از هفته از اهدای قبلیش سپری شده باشه. همچنین فشار خون متعادل داشته باشه و فاقد بیماری های کبدی و آس باشه. خب ما در آقایون تقریبا سالی 4 مرتبه میتوانم خون اهدا بکنم و بانوان 3 مرتبه. خب این شرط اولیه است. بعد از اینکه فرد این شرط رو داره و میخواد خون رو اهدا بکنه، به دو طریق، یا از طریق مراجعه به سایت IBTO IR و یا مراجعه حضوری به مراکز و پایگاه ما میتونه ثبت نام و پذیرشش رو انجام بده. بعد از مرحله ثبت نام و پذیرش بحث مصاحبه و ماینه رو داریم که توسط پزشک انجام میشه.
بله.
و این مصاحبه و ماینه بسیار اهمیت داره بابت اینکه هم سلامتی فرد باید برای ما حفظ بشه اهمیت داره و همین که خونی که میخواد اهدا بکنه ما تو هر مصاحبه و ماینه مطمئن بشیم که این خون قابل اهدا و مشکلی نداره. تو مرحله بعدی مرحله خود تزویه محرمانه رو ما داریم. خب فرد میتونه انتخاب بکنه که بله خون رو من میخوام اهدا بکنم که استفاده بشه برای بیماران، یا نه این خون حذف بشه از سیستم انتقال خون. بعد عرضم بزرگتون که بعد از این مرحله بحث خونگیری رو داریم. بعد از خونگیری استراحت و پذیرایی رو ما حدوداً 10 تا 15 دقیقه عزیز اهدا کننده که مراجعه میکنه خونش رو دریافت میکنیم، معمولاً در مرکز استراحت و پذیرایی میکنه تا اگر خدا نکرده مشکلی پیش بیاد با بتوانم همکاران و بنده رفع رجوع کنم. خب مستحضرید ما فصل زمستان به خصوص ماهای پایان سال ما همیشه با کاهش تعداد مراجعین برای اهدای خون مواجه هستیم و از طرفی هم خب اکثر عزیزان ما در ماهای پایانی سال مراجعه میکنن. اگر اعمال جراحی دارن بیمارستان ها معمولاً مصرف خون ما در این ایام افزایش پیدا میکنه که این افزایش و اون کاهش مراجعه یه مقداری ما رو در بحث کاهش ذخایر خونی شاید دچار مشکل بکنه. لذا از همه هموطنان عزیز من خواهش دارم که با یه برنامه‌ریزی مناسب در ایام پایانی سال مراجعه بکنن به مراکز و پایگاه‌های انتقال خون در سطح کشور تا انشالله ما این توازن میزان ذخایر خونی رو همیشه آماده داشته باشیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم
جناب آقای مهندس شهرام میرزایی.
من اگر اجازه بدین یه خواهشی هم دارم.
بله خواهش کنم، می‌خواستم بپرسم اگر که صحبت پایانی دارید بفرمایید.
اون یکی از اتفاقات خوبی که از سال گذشته اتفاق افتاد، خب سازمان انتقال خون یک سازمان مردمی است و تشکیل معاونت اجتماعی در سازمان یک امر ضروری بود و خوشبختانه اقدامات خوبی هم انجام شد. منتها الان امروزه ما متاسفانه جوانان ما با بحث فرهنگ اهدای خون داوطلبانه شاید بیگانه هستند. یکی از کارهایی که مهمی که ما در دستور کار قرار دادیم بحث ارتقا و توسعه فرهنگ اهدای خون داوطلبانه بین جوانان هست و انشالله شما هم کمک بکنید. فضاهای مجازی رسانه میتونه کمک و حال ما باشه، کمک و یار ما باشه در این موضوع که ما بتوانیم جوانان رو حضورشون رو در مراکز و پایگاه‌های انتقال خون بیشتر داشته باشیم و به عنوان اهدا کننده مستمر ما انشالله همواره ما رو یاری بدن در این بخش. خب باز یکی از معضلات ما مراجعه بانوان است که اون هم به اندازه کافی نیست و شاید برخیش برمیگرده مشکلاتی که بانوان عزیز در کشور دارن، بحث کم خونه یا احیانا فشار پایینی که دارن. اینها نکاتی هستش که انشالله ما در دستور کار قرار داریم، هم بحث جوانان رو هم بانوان رو بتونیم مشارکتشون رو در بحث اهدای خون انشالله بیشتر داشته باشیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای مهندس شهرام میرزایی، روز خوبی داشته باشید.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید. بنده هم تشکر می‌کنم، خدا نگهدار.
رسانه رادیو گفتگو با ما در ارتباط باشید از طریق 3035 برنامه کاربردی ایران صدا و همینطور 162. آخرین گفتگویی که در برنامه روزانه امروز خواهیم داشت در خصوص مصرف بهینه و همینطور بجا و مدیریت مصرف گاز هست. ارتباطمون برقراره با آقای مهندس علیرضا ژرفی، رئیس ایمنی بهداشت محیط زیست و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت ملی گاز استان تهران. آقای مهندس ژرفی سلام عرض میکنم، عیاد شعبانیه بر شما مبارک، خیلی خوش اومدید به روزانه رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم نوازنی بندم حضور سرکار و کلی شنوندگان محترم برنامه خوبتون سلام و عرض ادب احترام دارم و این اعیاد میمون و مبارک رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما آقای مهندس ژرفی. همه ما از جمله من، همکاران، همه شنونده که الان دارن صدای بنده رو میشنون، هممون میدونیم که واقعا انرژی گاز یه ثروته و با قدر این ثروت رو بدونیم و جوری بدونیم که گرم و بخش خونه یک دیگر باشیم، توی نباشه که یه منطقه از ایران عزیزم گاز داشته باشه یه منطقه دیگه مثلا افت فشار داشته باشه. اگه هممونم به این موضوع توجه نداشته باشیم کار به درستی پیش نمیره. حالا میخوایم با توجه به مسئولیتی که شما بر عهدتون هست در شرکت ملی محترم گاز استان تهران، شما برای ما بفرمایید که شما ما رو راه نمایی کنید که چیکار میتونیم انجام بدیم که این وحدت ما حفظ بشه در مصرف بهینه گاز و مدیریتش. بفهمید خواهش میکنم.
بله ممنونم. من فکر میکنم که در واقع اهمیت موضوع بر هیچ یک از این شنوندگان و مردم عزیزمون پوشیده نباشه. خب همونطور که فرمودین نعمت گاز طبیعی نعمت و ثروت خدادادی هست که یه موهبت الهی هست که خداوند در واقع این رو به کشور عزیز ما ارزانی داشته، بایستی که پاس بذاریم و ارزش این ثروت رو ما بدانیم و بتونیم به نحو بهینه از اون مصرف بکنیم. بحث های مصرف رو من جا داره که حالا عرض بکنم اینا محدود به یک زمان خاصی نیست. بحث حالا انرژی و علاوه خصوص گاز که داریم راجع به صحبت میکنیم، این رو باید در تمامی ماهای سال و در تمامی فصول این رو سبلوهای کارهای زندگی خودمون قرار بدیم، علاوه خصوص الان که همونطور که فهمیدین زمستان هست و بحث افزایش مصرف رو ما داریم به دلیل روشن شدن وسایل گرمایشی و با توجه به این که ما خدای نکرده در هیچ از جای کشورمون عزیزانمون و هموطنانمون دچار مشکل افت فشار نشند، ضرورت داره که این مهم رو بیش از گذشته سرلوحه کارهای خودمون انجام بدیم. جا داره که من این رو عرض بکنم ما تا زمانی که از بحث مدیریت مصرف و صرفه‌جویی صحبت به میان میاد تو ذهن برخی از مردم عزیزمون این نقش منده که آقا ما از این حیث و از بابت نعمت خدادادی غنی هستیم، چرا بایستی که در واقع بیایم و صرفه‌جویی کنیم و چرا اساسا مشکل داریم؟ صحبت اینجاست که بله ما از حیث منابع گازی غنی هستیم، اما ظرفیت‌های پالایشی و ظرفیت‌های انتقالی ما که کم نیستن، یعنی اگر اصولی و درست مدیریت بشه و مصرف بشه به تعداد کافی هستن این خطوط انتقالی که گاز رو از مبادی زیرفت اولیه و از چاه‌ها و پالایشگاه‌ها به سمت شهرها میارن انتقال میدن، اینها یک محدودیتی رو دارن، یک ظرفیتی رو دارن دیگه، یه حجم رو میتونن اساس مرور بدن و چنانچه مصرف بیش از اون ظرفیت تعیین شده باشد اینجاست که مشکل به وجود میاد و ما در برخی نقاط ممکن هستش که دچار افت فشار یا قطع گاز بشن. ولی با یک در واقع دقت نظر، با یک صرفه‌جویی اندک و بهینه مصرف کردن، یعنی در واقع وسایلی رو که گرمایشی یا وسایل گازسوزی که نیاز نداریم واقعا استفاده نکنیم، یه 10% بتونیم این رو کاهش بدیم، بدون هیچ مشکلی میتونیم ما این زمستون رو سپری بکنیم و این نعمت و ثروت خدادادی رو که برای نسل‌های متعلق نسل‌های بعدیمون هم هست میتونیم ما در واقع صیانت بکنیم. از سوی دیگر ما این در واقع ثروت رو به سمت سویی که من همیشه این رو میگم ببریم به سمت تولید، به سمت ارزش افزوده بیشتر، چون الان داریم خامسوزی میکنیم ما دیگه، این گازی که میاد در واقع میسازونیم و هم باعث آلودگی محیط زیست میشه، چون به اندازه خودش گاز طبیعی هم الگرم که یاد میشه ازش که سوخت پاک هست اینقدرم پاک نیست، بالاخره گازهای آلاینده و در واقع گازهایی که باعث گرمایش جو زمین میشه رو به وجود میاره و تولید میکنه و این رو ما به سمت تولید ببریم، به سمت در واقع فرآورده هایی که مشتقاتی که از گاز در واقع حاصل میشن مثل محصولات پتروشیمی که ایجاد ثروت بکنیم برای مملکتمون، چون به هر شکل این رو هم مد نظر داشته باشن شنوندگان عزیز، این منابع نفتی و گازی در کشور ما یه عمری داره و این رو به پایان هست. دنیا با تکنولوژی‌هایی که الان داریم می‌بینیم هر روزش شاید شاید پیشرفت می‌کنه داره به سمت سوی انرژی‌های تجدیدپذیر میره، انرژی‌های مثل انرژی خورشید. طبیعتاً در سال‌های آتی، در 20-30 سال آتی دیگه نیاز برای بنزین، نیاز برای گاز کمتر خواهد شد در کشورهای دیگر دنیا و خریدار آنچنانی نخواهد داشت این ثروت‌های خدادادی ما، بس بایستی که ما بریم به سمت ایجاد زیرساخت و به سمت در واقع ارزش افزوده. از این منظر هم جایی داره که هموطنان عزیز و شنوندگان محترم به این موضوع توجه داشته باشه.
بله آقای مهندس رفیعی، به درستی شما اشاره فرمودید، نکات خوبی رو فرمودید، مسئله انرژی های تجدیدپذیر خیلی مسئله مهمی هست و ما در کشوری هستیم که مسئله نور خورشید رو به تماماً و کامل داریم و واقعا میتونیم استفاده بکنیم از این موضوع و بودن در این سالهای اخیر شرکت های دانش بنیانی بودن روی مسئله کار کردن، کارهای بزرگی انجام دادن، ولی کافی نیست، کافی نیست، بیش از اینها باید دوش با ما باید وابستگیمون رو در حوزه های مختلف کار بکنیم که بتونیم وابستگیمون رو نسبت به نفت و گاز کمتر بکنیم. خیلی تشکر میکنم از شما آقای مهندس علی رضا ژرفی، رئیس ایمنی بهداشت محیط زیست و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت ملی گاز استان تهران. برقرار باشید، متشکرم.
وقت در اختیار بنده قرار دادید. تشکر میکنم همه شما رو به خدای بزرگ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم میان برنامه کوتاه در جریان باشید رو بشنوید.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل نداره،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهروند عصر رسانه،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین محترم و عزیز، لازم هست در جریان باشیم که زمانی که افکار عمومی از بین انبوه اطلاعات دارای ارزش‌های مسلم خبری و اطلاعاتی تنها در معرض برخی از اونها قرار میگیره و برخی دیگر رو اساساً یا نمیبینه یا شکل اسلایدی و اسلایسی اونها رو میبینه، به این مفهومه که بنگاه‌های خبری در برابر افکار عمومی یک رفتار مستبدانه ای رو اتخاذ کردن.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای:
ما مخاطبان رو ناچار کردن از زاویه دید رسانه به دنیا نگاه بکنه. یک جمله بسیار مهمی هست که میگه تا پیش از این رسانه به شما میگفت که به چه موضوعی فکر بکنید، اما امروز به شما میگه که به اون موضوع از چه زاویه‌ای نگاه بکنید. به این نکته و به این در واقع سوگیری و سوء استفاده از فضای رسانه‌ای یا حذف و پررنگسازی برخی از اخبار امروزه به عنوان استبداد فرانوین هم یا استبداد اطلاعاتی هم ازش یاد میشه. استبداد اطلاعاتی یعنی که گروه‌های قدرتمند جهانی سوء استفاده می‌کنن از فضای رسانه‌ای و کاری می‌کنن که شما فقط بخش‌هایی از موضوع رو ببینید و اون برای شما تصمیم ساز بشه یا تاثیرگذار در تصمیم گیری هاتون بشه. استبداد اطلاعاتی در واقع یه وجه تازه‌ای از استبدادهای سنتی هست که چون فضای جدید رسانه‌ای یا انحصار اطلاعاتی شکل گرفته، ما با این شکل از استبداد روبرو هستیم که در واقع یک جمله معروفی هم هست که میگه اگر از غرب رسانه‌هاشو بگیریم دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. یعنی اونها سعی می‌کنن با این استعمار فرانوین کاری بکنن که ما جهان رو تقطیر شده یا برش خورده شده بفهمیم. مخاطب فعال و دارایی سواد رسانه‌ای کمتر تحت سلطه و متأثر از استبداد رسانه‌ای گول‌های رسانه‌ای دنیا قرار می‌گیره و یاد گرفته که چگونه زیر متن‌ها رو متوجه بشه و تشخیص بده. زیرمتن یعنی اون چیزهایی که در پیام‌ها وجود دارن اما با رنگ و لاب‌های جذاب ما کمتر بهشون توجه می‌کنیم در ظاهر، اما در باطن در لایه‌های مختلف ذهن ما میاد و اثرگذاری خودش رو داره. در واقع اونها همون سطرهای نانوشته پیام‌های رسانه‌ای هستن که خوانششون توسط مخاطب رو تبدیل می‌کنه به یک مخاطب هوشمند فعال دارای تجزیه و تحلیل در برابر محتواهای رسانه‌ای. کسانی که استبداد اطلاعاتی و استعمار فرانوین رو پیگیری می‌کنن حتما روی این بخش که مخاطب کاملا در اختیار اونها هست و توان تجزیه و تحلیل نداره حساب ویژه‌ای باز کردن که خب سواد رسانه‌ای تقریبا میتونه کمک بکنه به اینکه شما یه مقداری تحت تاثیر این رویکرد استبدادگونه قرار نگیرید. بحث فیلترینگ حبابی و بحث محدودسازی دریافت‌های شما از فضای رسانه‌ای هم نکته مهمیه که در این استبداد اطلاعاتی و استعمار فرانوین داره پیگیری میشه.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. در این ساعت برنامه بعدی رو با عنوان از سلاله نور بشنوید.
از سلاله نور. به هر کجا بروی بوی عشق می پیچد، تو ماه و اختر و شمسی برای قافله ها، تویی که مریم عذرا شده ثناگوی تو، تویی که راز خدایی جواب مسئله ها. به نام خدای مهربان. سلام، همراهان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صبحتون بخیر و نیکی، دلتون روشن به نور وجود حضرت زهرای مرضیه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. در دقایق پیش رو با شماییم تا از بانوی بگیم که در زمره اولین ها و بهترین های عالم. از سلاله نور، برنامه درباره اخلاق.